در این خطبه که در روزهای اول خلافت امیر المؤمنین ایراد شده، حضرت در قسمت‌های مختلف، پاراگراف‌های مختلف، بند بند به مسائل بسیار مهمی اشاره می‌کنند. من خیلی خلاصه از اول خطبه یک مروری دارم تا برسیم به این قسمتی که امشب می‌خوایم عرض کنیم. اولین قسمت، حضرت امیرالمؤمنین خبر داد که مردم آماده باشید، من بر اساس دانش قطعی و علم یقینی که به من رسیده به شما خبر میدم که یک امتحان و فتنه و بلای ابتلای بسیار جدی شما باهاش مواجهی. اونقدر مسیر داره تغییر پیدا میکنه، همونطوری که هنگام بعثت پیغمبرتون مسیر تغییر پیدا کرد. چطور جامعه در یک شتاب تندی به طرف سقوط میرفت، پیغمبر که مبعوث شد جامعه جاهلی رو برگردون به طرف جامعه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود اون پیچ تاریخی دوباره داره تکرار میشه. حکومت علی را مثل حکومت دیگران ندونید که حالا یکی رفت فرد دیگه آمد، نه. الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیا. شما دوباره در یک پیچ تاریخی و یک زاویه بسیار جدی قرار گرفتید و دوباره دارید مورد امتحان قرار میگیرید. که عرض کردیم اون وقت توضیح داده شد، تمام حرفها را امیرالمؤمنین تو همین یک قسمت بیان کرد. ادامه مسیرم نشون داد، همینطور که امیرالمؤمنین گفته بود، یک رفرم، یک اصلاح، یک جابجایی آدمها نبود. کل معیارها و ارزشها و آدمها جابجا شد. بعد فرمود که در توضیح همین بخش فرمود قربال میشید، مثل دیگی که روی اجاق هست که میجوشه و مرتب زیر و رو میشه، زیر و رو خواهید شد. عقب افتاده ها جلو خواهند آمد، جلو افتاده ها به عقب رانده خواهند شد. این قسمت اول. قسمت دوم، خب در این قوغا، در این وضعیت، در این انقلاب و تقلب احوال ما چه کنیم؟ ببینید نهج البلاغه کتاب دیروز نیست، کتاب همیشه ماست. در هر فتنه ای که قرار گرفتیم، در هر تقلب احوالی که قرار گرفتیم چه کنیم؟ فرمود راه حل کلید تقواست. اگر سوار بر تقوا شدید، به همون تعبیری که امیرالمؤمنین فرمود مرکبه، توضیح دادیم چرا تقوا رو میگه مرکب. برخلاف اونی که شما تصور میکنید که بعضی از چیزها، نماز و روزه و اینها، او بر دوش شما سواره و سنگینیه، عکس اینه. اینا مرکب راهوار شماست، شما رو توی مسیر زندگی راحت به مقصود خواهد رسوند. و اگر بر مرکب خطا سوار شدید، شما رو در جهنم پیاده خواهد کرد. اینم بخش دوم. به ما هم داره میگه، گوینده، شنونده، توی اضطراب‌های اجتماعی، توی نگرانی‌های عمومی، بر مرکب تقوا سوار شید. با این مرکب هست که به مقصد میشه رسید. خدا هم کمک میکنه، خدا هم هدایت میکنه. مطلب سومی که خدمت شما عرض شود که هفته قبل شروع کردیم، فرمود حق و باطل و لکل اهل. حقی است و باطلی است و هر کدام هم اهلی دارند. گفتیم این کلام حضرت امیر یک جملات کوتاهی است، معانی فراوانی داره. ببینید در مقابل این نظریه نظریات دیگری است. یک نظریه اینه که همه حقن، صراط‌های مستقیمه، همه بهره ای از حق دارن، حق ندارید دیگران را با تمامیت خواهی متهم کنید به باطل بودن. نه، همه حقن. گفتیم این حرف با منطق علی ابن ابی طالب نمیخوره. نه، ما حقی داریم و باطلی داریم. اون چی که به نام پلورالیسم گفته میشه در جای خودش، این پایش چیه، مایش چیه، شروعش از کجا شروع شد توی بحث های رنسانس، اون جای خودش داره در بحث تفسیر متون. استفاده غلطی که کردن، گفتن نه همه حقن، تصریح کردن بعضی از روشن فکرهای ما که شیعه هم حقه، سنی هم حقه، مسیحی هم حقه، یهودی هم حقه، هر کسی یک راهی به سمت خدا داره و همین راه رو میرن، لذا صراط‌های مستقیمه. گفتیم این نظریه در مقابل این فرمایش امیرالمومنین. گفتیم نه تنها در مقابل فرمایش امیرالمومنین، به صراحت در مقابل فرمایش قرآن، چیزی که ما هر کدوممون 10 بار در روز تکرار میکنیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب غير الضالين. مغضوب عليهم داریم، ضالين داریم، نمیشه همه درست باشن. بعد عرض کردیم با روایات هم نمیخونه. روایات رو اون هفته فرصتی نشد بخونیم، من یکی دو روایتشو بخونم. این متن رو که الان میخونم در کتب صحاح اهل سنت آمده و از شیعه هم نقل شده. پیغمبر فرمود ستفترق امتی علی 73 فرقه. این روایت رو من مخصوصا نگاه کردم از لحاظ سندی هم، البانی که از علمای وهابی معاصر هست و خیلی وهابیت بهش استناد میکنن، میگه این روایت سندش صحیحه، اشکالی درش نیست. ستفترق امتی علی 73 فرقه. متفرق میشه من امت من بس 73 فرقه، کلها فی النار الا واحده، کلها فی النار الا واحده. در بعض از روایات دیگه داره افترقت یهود علی 71، یهود 71 فرقه شدن. و تفرقت النصارى علی 72، 72 فرقه شدن. بعد می فرماید و تفترق امتی علی 73. از روایاتی که در کتب فقهی شیعه هم آمده، هم از امام صادق نقل شده، هم از حضرت امیر المؤمنین که نقل می کنن، از رسول اکرم هم همینه تقریبا. ستفترق بعدی علی 73 فرقه، فرقه منها ناجیه و 72 فی النار. یک گروه اهل نجاتن، 72 فرقه در آتشن. توضیح کوتاهی عرض شد. گفتیم در آتشن منظور اینه که در باطل هستن. حالا جهنم رفتن به فرمان خدای متعاله. اونهایی که نمیدونستن یا زمینه فهم براشون نبوده، اینها خدا میدونه و اعراف که در بحث خودش رو داره، اینها جزء مستضعفین حساب میشن، خدا با رحمتش با اونها رفتار میکنه. اکثریتی در دنیای اسلام واقعا حقایق مباحث عقیدتی به گوششون نخورده، لذا وقتی که میگی بهشون خیلی مشتاقن. اینها میشن جزء همون اعراف، اصحاب الاعراف، خداوند با رحمتش با اونها رفتار میکنه. اینم توی پرانتز خواستیم عرض کنیم، میگم توی بحث ادامه داره، فقط نمیخواستیم طولانی واردش بشیم. گفتیم بعضا میگن همه باطلن، اصلا حقی در کار نیست، کتاب کهنه کتابیست این عالم که اول و آخرش افتاده و هر کسی سازی میزنه هیچ سازش هم کوک نیست و همش خرابه، همش باطل. گفتیم این تفکری هم که پرچمداری و علمداریش در یک برهه‌ای از زمان به دست یک نویسنده هایی مثل صادق هدایت ها و امثال اینها بود، اینم با تفکر امیرالمومنین مخالفه، با تفکر قرآن مخالفه. قرآن به شدت آیات رو خوندیم، میگه ما بازیچه خلق نکردیم جهان را، کهنه کتابی نیست که اول و آخرش افتاده باشه، نه، همه چیزش روی نظم و حسابه، از ذره اتم تا کهکشان های لایتناها همش روی حسابه، رو کتابه. شما انسان هم که یک سری کارهای بی حساب و کتاب میکنید، اونم حساب و کتاب داره. فعلا گذاشتیم برای ساعت دوم الا آخرش حساب و کتاب میکنیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس این دو تفکر همه باطلن یا همه حقن، نه، این دو تفکر غلطه، حق و باطل، یه عده بر حقن یه عده بر باطلن، پس باید چشمتو وا کنی. نتیجهش این میشه دیگه، نتیجهش این میشه که باید چشمتو باز کنی. هیچ کس حق نداره چشم بسته مسیری رو انتخاب کنه و بره. ولی کلن اهلون، هر کدوم از اینها هم اهلی دارن. متاع کفر الدین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسنده. حالا اینجا یک بحثی من میخواستم واردش بشم و توی نوشته هام نوشته بودم، به همین مناسبت وارد بشم که این اهلیت بر چه اساسه؟ این که یک عده اهل حقن یک عده اهل باطلن بر چه اساسه؟ باز یک تفکر انحرافی هست که گاهی رگه های کمرنگش در میان ماها هم هست. آقا هر کس اهل حقیقت شد رو پیشانیش از اول نوشته این اهل بهشته، هر کسی هم جهنمی شد روی پیشانیش نوشته شده که اهل جهنمه. دقت بفرمایید، اینو من کوتاه عرض میکنم. دو مطلب علم الهی، قضا و قدر الهی، با اختیار انسان منافات نداره. شما انسان ها مختار آفریده شدید، این که اهل باطل باشید یا اهل حق باشید به اختیار خود شماست. قرآن بارها اینو تصریح کرده، یکی دو آیه قرآن بخونیم جلسمون با کلام خدا نورانیت بیشتری پیدا بکنه. سوره شریفه انسان، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، صفحه چنده؟ هر کس زودتر پیدا کرد صفحه شما بگید. پیدا نکردیم. خودمون از فهرست نگاه میکنیم. سوره انسان خدمت شما از صفحه 578 قرآن میگه ما انسان رو خلق کردیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، ما گوش و چشم بهش دادیم. انا هدیناه السبیل، ما هدایتش کردیم به مسیح. تا اینجا کار ماست، خلقش کردیم، گوش دادیم، چشم دادیم، هدایت هم کردیم. از اینجا به بعدش اما شاکرن و اما کفورا، خودش هست، میتونه شاکر باشه میتونه کفور باشه. در سوره های دیگر، سوره شریفه و شمس، بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، 11 تا قسم میخوره خدا. خدایا تو قسم نخورده، ما حرفت قبول داریم، اما ببینید چقدر ما 11 بار قسم میخوره به زمین و آسمان. فرمود و نفس، 11 میش و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، الهام کرد هم فجور هم تقوا، قد افلح من زکاها. اینجا ضمیر برمیگرده به خود انسان، به فلاح و سعادت رسید اونی که خودش رو تزکیه کرد. و قد خواب من دساها، خائب و خاسر و زیانکار و شکسته شد اونی که اختیار دست خود شما. گاهی شبهای قدر، من عرض کردم شب قدر و شب تقدیر، درست تقدیره، تقدیر خدا می نویسه، اما قلم تقدیر دست شماست، قلم تقدیر دست شماست، شمایی که تقدیر خودتون رو می نویسید. اشتباه بحث قضا و قدر، بعضا بد فهمیدن. وقتی میگیم قضا و قدر الهی است، مثل این عالمای وهابی که خدمت شما اساتی جریان منا 8000 نفر آدم رو کشتن، بعد گفتن قضا و قدر الهی است. بله همه چیز قضا و قدر الهی، اما این که مانع این نیست که شما جنایت کردید. قضا و قدر الهی معناش اینه که خداوند متعال همه چیز رو بر یک اساس سنت‌های معین و فرمول‌های معین اداره می‌کنه. آقا این که آب در 100 درجه به جوش میاد در یک فشار خاص، در یک سطح خاص، این قضای الهی است، قدر الهی. این که خدمت شما عرض شود که این هیدروژن و اکسیژن که ترکیب شدن آب تشکیل میشه با یک وضعیت خاص، اینم تقدیر الهی. این که انسان اگه تو آتش بیفته میسوزه، تقدیر الهی. این که انسان اگه دستشو به این سیم لخت برق و الکتریسیته جاری بگیره از بین میره، این تقدیر الهی است. همه اینا تقدیر الهی. ولی اگر کسی آتش زد، اون آتش زننده جرم مجرمه، اونی که برق رو وارد کرده مجرمه، اون کسی که همه اینها. من یکم نگرانم که اگر وارد این بحث خوب و در این حال مهم بشم، فرصت ما رو بگیره. من یک بحثی رو برای خانم ها عرض کردم به صورت بسیار مفصل در بحث تفسیر خانم ها، دو جلسه ای أقول أخوي أنا محاضرة، تفضل بعد المحاضرة إلى مكتب المسجد. خدمت شما عرض شود که اونجا من مفصل صحبت کردم و اگر نیازی باشه اون به اصطلاح فایلش هستم نوشتش میشه داد. اشتباه نگیریم، قضا و قدر الهی را با اختیار انسان، به یک عبارت و در یک جمله در تقدیر شماست و در قضای الهی است که شما اراده دارید. خداوند متعال در تقدیرش و در قضاش اینه که شما به اختیار خودت انتخاب میکنید. نگرفتیم. یه مثال ساده بزنیم. این مثال تمام حرف رو بیان میکنه. حالا روی مثال باز فکر کنیم. ما معتقدیم لا حول ولا قوت الا بالله. حول و قوه و اراده و چیزی غیر از خدای متعال نیست. حالا این در قالب یک مثال بیان میکنیم. چطور همه قدرتها، حولها، قوهها همه مال اوست. همش به دست او جاری میشه. پس من چه کارم؟ چرا من مجرم باشم؟ من این مثال رو میزنم. میگم شما یه جنراتور دارید توی نیروگاه داره کار میکنه و نیروی الکتریسیته را ایجاد میکنه. این لامپ چرا روشنه؟ چون جنراتور کار میکنه. این لامپ چطور؟ اون کولر چطور؟ اون یکی دیگه چطور؟ اون یکی همه این ها ما رو اون جنراتوره. درسته؟ این وسط یک کلید گذاشتن. این کلید رو کی میزنه؟ کلید رو شما میزنه. حالا اگه یک کارگر اینجا داره کار میکنه، داره لامپ رو اصلاح میکنه، شما آمدی و این کلید رو زدی و اون بنده خدا برقش گرفت و مرد، در همه سیستم های حقوقی مجرم کیه؟ جنراتور یا شما؟ بله، واقعیت اینه. اگر کسی بگه آه جنراتور باعث شدی بنده خدا خشکش زد و مرد، بله اگه جنراتور نبود این خشک نمیشد. شمایی که اینجا بودی اون ماشاءالله قهرمان مرد نیرومند جهان بود، نمیتونستی خفش کنی. شما با بچه خودت هم نمیتونی دعوا کنی، خیلی ضعیفی، یک کلید زدی. آقا اونو که من نمیتونستم بکشم. درسته، شما نکشتی. کی کش؟ اون نیروی الکتریسیته کش، اون جنراتور کش. شما اینجا چه کاره بودی؟ پس شما رو محاکمه میکنن چون کلید در اختیارتون. حالا این در قالب مثاله. همه عالم در اختیار خداست. تقدیر الهیست، قضای الهیست، حول الهیست، قوه الهیست. لا حول ولا قوت الا بالله. اما در این تقدیر الهی کلید رو دست شما گذاشتن، اراده و اختیار رو به دست شما گذاشتن. شما به حول و قوه خودت میتونی اهل حق باشی، میتونی اهل باطل باشی. این یک خیلی اشاره اجمالی به این مبحث مهم. پس فلکل اهلون، هر کدومش هم اهلی داره. این اهلیت خدمت شما عرض شود که مال اختیار شماست. در عالم واقعیت هم نگاه کنید، به خودمون نگاه کنید. به قول مولوی، این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است. سنم قوغاییست در این بحث اختیار. در یک آیه داره که این آیه رو حتما میخوام با هم بخونیم. بیارید سوره شریفه تحریم آیه 10. این از جهات این مفید این سوره، این آیه شریفه رو که با هم میخونیم درسهایی داره که یک بخشش به بحث امشب ما برمیگرده. صفحه 560 جواب سوالهای مختلفی رو میده. بله، آیه شریفه 10 و 11 و 12. خوب دقت بفرمایید. ضرب الله مثلا للذین کفر، خدا مثل میزنه برای انسانهای کافر. اگر به شما میگفتن مثل بزنید، الان یک کسی از ما سوال کنه آه یک کافر رو مثال بزن، کی مثال میزنی؟ فوراً ذهنمان میره به طرف ابلیس، فرعون، نمرود، امثال. قرآن که میخواد مثال بزنه میگه کافر میدونی کیه؟ کافر اون خانمی است که توی خانه پیغمبر ولی کافر میشه، در مهد توحید ولی کافره، این کافر حقیقی. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، یکی زن حضرت نوح یکی زن حضرت لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینها در خانه دو تا از بنده های صالح ما بودند، پیغمبران الهی بودند، فخانتا هما، اما خیانت کردن به اونها. در اینجا توی پرانتز دقت کنید، این صریح قرآنه، زن پیغمبر میتونه خائن باشه، اما نه از نوع خیانتی که خیانت ناموسی باشه، چون خیانت ناموسی و جنسی برگشت میکنه به اهانت به پیغمبر، ما معتقدیم در حرم پیغمبر چنین چیزی صورت نمیگیره. توضیحش هم جاش اینجا نیست. فخانت آما یعنی خیانت کردن در عقیده، در فکر، در دین. این که عرض کردم جواب خیلی از سوالها داده می شود، جواب بعضی از این شبکه های اینترنتی و شبکه های تلویزیونی و امثال اینها این آیه شریفه هست. هم اونهایی که بعضی از اهانت ها را می کنن، ما قبول نداریم این اهانت ها و توهین ها را، غلط ناصحیحه، هم اونایی که میگن نه اگر کسی همسر پیغمبر شد دیگه اشتباه نمیکنه. استدلال گاهی میکنن، شاید شنیده باشید، از طیبات للطیبین، میگن زنان پیغمبر باید طیب باشن، این آیه رو چیکارش میکنیم؟ نه، اون آیه سر جای خودش کاملا توضیح داده شده، نه میتونه زن پیغمبر هم میتواند خائن باشه، دلیلش همین آیه شریفه است. البته عرض کردم اون قسمت اولم فراموش نکنید که اهانت کردن، جنگ درست کردن، دعوا درست کردن عاقلانه نیست، نه عاقلانه است، نه مشروعه، نه درسته. خب ولی فهم مسائل هممون باید بفهمیم کاملا با دقت. خب فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، این دو تا پیغمبر ما به درد زنانشون نمیتونن بخورن، چون خودشون انتخاب کردن کفر را. و قیل ادخل النار مع الداخلین، به این دو تا زن گفته میشه داخل جهنم بشید و در جهنم هم خالد هست. بعد میفرماید حالا مثل برای انسانهای مؤمن، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، نمونه ایمان رو میخواید بهشون نصیب، بازم امرأت و فرعون در خانه شرک و کفر و طاغوت، اما حضرت آسیه مؤمن. یه شعری داره مولوی، میگه حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه ابو جهل، این چه بلعجبی است. حسن ز بصره از عراق، بلال از حبش، صهیب از روم، او از روم آمده، این از حبشه آمده، این از عراق آمده، پیغمبر ایمان آوردن کنار پیغمبرن، ز خاک مکه ابو جهل، این چه بلعجبی است. انسان هایی هم که اختیار دارن، اون میتونه از اونجا بیاد مؤمن بشه، این میتونه عموی پیغمبر باشه، ابو جهل، تبت یدا ابی لهب، ابی لهب عموی پیغمبره، ابو جهل هم از اهل مکه است و در این حال بر کفر موند و مرد. خب پس این هم خیلی کوتاه و خلاصه، حضرت بخواد یادآوری کنه، ولی کلن هر کدوم اهلی دارن، اما این اهلیت به دست خودشون. بعد می فرماید فلئن امر الباطل لقد من فعل، حالا حق و باطلی هست، هر کدوم هم اهلی دارن، دقت بفرمایید، خطبه های نهج البلاغه بعضاش تاریخی است، مثل اون خطبه شیخ شقیه که رفتیم سراغش، جنگ جمل و جنگ نهروان و جنگ صفین و همه این مسائل رو در اونجا حضرت اشاره کردن. بعضی از جنبه های اعتقادی داره، مثل خطبه اول که فوق العاده است، که اینه این قسمتش و لکل اهلا. بعد می فرماید ولئن امر فلا ان امر الباطل ف لئن امر الباطل لقدیمن فعل. خب حق و باطلی هست، ف پای نتیجه است، پس حالا که حق و باطلی هست و دو مسیر هست، اگر امر الباطل، بعضی از نسخه های نهج البلاغه امر الباطل گفتن، تفاوتی در معنا نداره، امر الباطل از امارت باشه، اگر امیر شد باطل، اگر قدرت پیدا کرد باطل، لقدیمن فعل، از قدیم اینجور بوده. خیلی نکته به نظر من مهمی است. خیلی ها شما دیدید، منم دیدم الان که عرض میکنم، انسان هایی رو میبینیم که در مسیر حق که میرن، اگر حق شکست بخوره دچار شک میشن. مگه ما بر حق نیستیم؟ چرا شکست میخوریم؟ آه چرا ماها خدمت شما عرض شود که بر حقیم، این پیامبران، این اولیای خدا، اینا که مدعی بر حق بودن؟ گاهی هم سوال میکنن آه مگر این اولیای خدا، حضرت ابا عبدالله، دیگران مگر حق نبودن؟ چرا؟ چرا شکست خوردن؟ خدا یک بنده داره مثل حسین ابن علی، او هم اینجوری بکشن، اینجوری اهانت کنن. امیر المؤمنین داره جواب این حرف رو میده. اشتباه نکنید برادران، خواهران، دنیا رو اول بفهمیم چه کاره ایم تو این دنیا. ما تو این دنیا نه برای تفریح آمدیم، نه برای لذت آمدیم، نه برای استراحت آمدیم. دنیا در تفکر اسلامی محل امتحان. در محل امتحان که ما باید آزمایش بشیم، خودمون رو نشون بدیم. امتحان الهی رو هم عرض کردم یه وقتی، الان واردش نمیشیم، برای این نیست که خدا بفهمه یا ما بفهمیم، جنبه دیگه بیان دیگری داره. خب توی این امتحان اگر بنا باشه هر کس نماز خون و روزه بگیر شد، کارش رو به راه باشه، هر کس هم گناه کرد فورا یک سنگ از آسمون بیاد تو سرش بخوره، امتحان نشد که. اگر بنا باشه هر کس آدم خوبیه، ما که خوبیم رعایت حلال و حرام میکنیم، همش هشتمون گروه نوه مونه، هفتمون گروه هشتمونه، اما اینه که حرام میخورن و شاق میشن، چی شما آیه میگید که؟ ببینید نه، اینا آدم وقتی سطحی فکر میکنه اینجوریه، وقتی هم که یه مقداری توی این مسیر آمد، فرض بفهمه، جو که میگن بند خدایی پول تو صندوق صدقه انداخت، روش نوشته است 70 بلا را دفع کند. پول انداخت آمد رد بشه، ماشین بهش زد، رفت ماجیک برداشت، آمد تو این صندوق صدقات نوشت این صندوق خراب است، پول توش نیست، درست کار نمی کنه. دید سطحی که شد این میشه، من اگر در مسیر هستم باید پیروز بشم، ما اگر در مسیر هستیم باید پیروز بشیم. مولا میفرماید نه، اصلا جریان تاریخی این بوده، تا دنیا دنیا بوده باطل سوار بر کار بوده. چرا باطل سوار بر کار باشه؟ برای اینکه صحنه امتحان باید تکمیل بشه. من از شماها میپرسم برادران عزیز، خواهران محترم، در یک جریان کوه پیمایی مثل قله اورست، اونایی که پایینه تا پایین قله میان، تا پایین کوه میان بیشترن، یا اونی که بر نوک قله میره؟ همیشه مدال گرفته ها بیشترن یا اونهایی که شرکت کننده توی مسابقه هستن. این مسیر تکاملی مسیر مشکلی است. هر چه برید کمتر خواهند شد. اونایی که به قله میرسن همیشه کم هست. اونایی که به قله میرسن همیشه کمن. عزیزانی که مطالعاتی دارن توجه دارن من به یک بحث مهمی دارم اشاره میکنم که باز بعضی از روشنفکرهای ما یه وقت نوشته بودن آخه اینطور که شما میگید مینویسن، هنوزم مینویسن که آخه این که مؤمنین عده کمی میشن، اگر عده کمی میشن با اسم هادی خدا منافات داره با حکمت. نه آقا، مسیر همینه، مسیر امتحانه. در امتحان بله همیشه ریزش هست، هرچه امتحانم بالاتر شد رجش بالاتر شد کمتر شد. شما معلمین تشریف دارید، عده معلمین تشریف دارید، شما در ابتدایی خب زیادن انسان ها، اونایی که میرسن به دوره دانشگاه چطور؟ تعدادشون بیشتره یا کمتره؟ کمتر میشن. اونایی که میرسن به دوره تخصص و فوق تخصص چطور؟ کمتر میشه. طبیعی روال اینه، همیشه مسیر وقتی مسیر کمالی و رشد هست کم بودن شما رو به وحشت نیندازه، قدرت یافتن دیگران در این مسیر شما رو به وحشت نیندازه. امیرالمومنین در یه جای دیگه میفرماید لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. در مسیر هدایت که هستی از کمی همراهان به وحشت نیفتید. باور کنید اگر من بر اساس عقلم، یقینم، فطرتم، فکرم این مسیر یقینی رو پیدا کردم آمدم، حالا همه بر خلاف من دارن میرن، من وحشتی ندارم، کتک میخورم، شکنجه بشم، 14 سال توی زندانهای هارون هیچ تفاوتی و ذره شکی و تردیدی در امام موسی بن جعفر و یاران امام موسی بن جعفر پیش نمیاد. خدا آیا ولی توست اینجوری داره تشییع جنازه میشه؟ بله. این تفکر غلطی که اگر من حلال خورم پس باید زندگیم رو به راه باشه. نه. شما در مسیر که قرار گرفتی به اندازه فهمید هر چی جلو آمده باشی امتحان مشکل تر خواهد شد. البته گایم امتحانات با عافیته، یعنی رئیست میکنن که امتحانت کنن، پولدارت میکنن که امتحانت کنن، این طرف میز یا اون طرف میز همش. ولی این که اگر تصورتون اینه، یه کسی آمد به امیرالمومنین عرض را خیلی دوستت دارم، فرمود اگر راست میگی برو به تعبیر من یه جوالی برای بلا آماده کن. دوستان من خدا راحتشون نمیکسه. تصورتون این نباشه که حق چون حق دست باید پیروز بشه. بله، صفحه اصلی این حیات آخرته و ان الدار الاخره لهی الحیوان. ما معتقدیم این بخش کوچکش دنیاست، بخش اصلیش اونجاست. ما مثل جنین در شکم مادر تو این دوران جنینی، تو این دوران 60-70 ساله انسان ها آزادن هر اسبی رو بتازونن، چون آزادن هر اسبی رو بتازانن باطل امیر میشه، چون باطل پول پخش میکنه طرفدار داره، چون باطل لذت ها رو آزاد میذاره اکثریت منن. تو همین فرمایش امیرالمومنین دنبالش میگه فان الناس قد اجتمعوا علی مائده، مردم سر سفره نشستن اما نمیدونن که این سفره گرسنگیش کمه، سیریش کمه، گرسنگیش زیاده. بعدن بله دنیا همین بوده، باطل قدرت پیدا میکرده. از پیام این جمله اینه، از قدرت باطل انسان مؤمن نه به وحشت میافته نه به شک میافته. خوب دقت کنیم، حسین ابن علی اگر استخوان‌های سینه مبارک زیر سم اسب‌ها هم خورد بشه، زینب سلام الله علیها ذره ای ترتیب نمی‌کنه. برادرم سرت بر نیزه، تنت زیر سم اسب‌ها، تو بر حق تو ولی خدایی، هیچ تردیدی هم نه. این یزید است داره تفرعون میکنه و اهانت میکنه و با سر مبارک از سید شهدا، اشتباه نیفتید. اینا رو فقط روزه نخونید، اینا گاهی به خودتونم به خودمونم بگیم. درگیر شدیم، گرفتار شدیم، مصیبت دیدیم، اصلا میدان میدان امتحانه. بناس جولانی داده بشه، بناس معاویه ها سفره های کیلومتری رو پهن کنن تا بعد معلوم بشه کی ابوذروار از گرسنگی خواهد مرد و سر سفره عثمان ها نخواهد نشست. اگر اون نباشه که امتحان نمیشه. ابو هریره نمازش رو با علی ابن ابی طالب میخونه در دوران صلح گنگ سفین، نهارش رو میرفت تو خیمه معاویه میخورد. مهم پدر سوخته، یا این طرف یا این طرف. گفت نه، من تجربه کردم، نماز علی بهتره و سفره معاویه انتخاب میکنه. فلئن امر الباطل لقد من فعل، اگر قدرت پیدا کرد باطل به شک نیفتی، به وحشت نیفتی. از قدیم همین طور بوده، نمرودها بودن، فرعونها بودن، قدرتهای باطل بودن. از هابیل و قابیل گرفته که هابیل مظلومانه کشته شد و قابیل باقی موند و نسل قابیل هم باقی موند بوده تا امروز. اما اینا همش مال همین دنیاست، مال همین زندگی محدوده، مال این جلسه امتحانه. به زندگی اصلی که برسیم، واقعیت، گاهی ما تفکر درونیمون متاسفانه تفکر انکار معاده. به زبان میگیم، اما چون باورمون نیست که زندگی واقعی اونجاست، همینجا رو حساب میکنیم، ناامید میشیم، وحشت زده میشیم. خب مثل که طولانی شد صحبت من و کم کم فلئن امر الباطل لقد من فعل. یک جمله رو من فقط ترجمه میکنم برای که این تکمیل میشه و توضیحش میگذنه بعد. ولئن قل الحق فلربما و لعل. اگر باطل امیر شد، این از قدیم این طور بوده، این سابقه تاریخی داره، به وحشت و شک و تردید نیفت. خب پس بنا نیست حق پاریز پیروز بشه، میفهمد؟ ولئن قل الحق، و اگر کم طرفدار داره حق، معنیش این نیست که شکست خواهد خورد. فلربما و لعل، چه بسا در همین دنیا برای حق خدا پیروزی قرار داده باشه. از ناامیدم نشید، در مقاطعی هم حق با کمی پیروان ولی پیروز میشه. قرآن هم مقاطعی رو بیان میکنه که انشاءالله اینو خواهیم آمد توضیح خواهیم داد. فقط چون این ضرورت داشت من این جمله رو نوشتم و خلاصه میکنم عرایزم رو. فرمود حق نیست و باطل است، هر کدوم هم اهلی دارن بر اساس اراده خودشون انسانها تصمیم میگیرن توی گروه حق باشن یا توی گروه باطل باشن. شما حق رو تشخیص بده. اگر حق رو تشخیص دادی برادرم خواهرم، حالا دیدی باطل امیر شد، قدرت دست باطله، به وحشت نیفت، به شک کم نیفت. مرحله مرحله امتحان، خدا دست رو باز میذاره، باید فرعونها و نمرودها باشن تا ابراهیمها، موساها، طرفداران موساها، زیر شکنجه ها این ارزش ها نشون داده بشه. خب پس پیروزی برای حق نیست، تکلیفمون یکسره شد؟ نه. ولئن قل الحق، اگر چه طرفداران حق کمن، اما گاهی هم پیروزی از اونهاست که اونش هم امتحانه. یه دورانی هم میرسه که علی ابن ابی طالب، به تعبیر مولوی، باز امشب از او خیلی خوندیم و خیلی یاد کردیم، یه تعبیر عجیبی داره مولوی، همینطور که میشماره بعد که ای پس از حسو القضا حسن القضا. این خیلی حرف داره، میگه بالاخره بعدم حالا یه وقتی هم مسیر تغییر پیدا میکنه، علی ابن ابی طالبی هم ممکنه به حکومت برسه، به قدرت برسه. اما ادامهش هم میگه، میگه اگر به قدرت رسید مواظب باشی، که ادامهش انشالله خواهیم آمد که اگر حق و حکومت رسید ما وظیفه ما چی هست. خب امشب من هم بحث یکی دو سه بحث سنگین بود که من میخواستم با اشاره بگذرم، طولانی شد، و هم به اون نتیجهی که نهایی میخواستیم این قسمت برسیم نرسیدیم. انشاءالله خداوند متعال قبول کنه و توفیق بده در هفته های آینده. خلاصه اون چی که عرض کردیم در یک دقیقه این بود که حضرت به چند سنت اشاره میکنه در یک دقیقه. عرض میکنم حق و باطلیست، نه همه چیز حق، همه بر حق نیستن، نه اینکه جهان باطل باشه، نه جهان آمیزه ای از حق و باطل. اینها هر کدوم اهلی دارن که بر اساس اراده خودشون انتخاب میکنن در اردوگاه حق باشن یا در اردوگاه باطل باشن. حالا اگر در اردوگاه حق بودیم حتما باید پیروز بشیم؟ نه، برعکس، در تاریخ بشر در بسیاری از مواقع باطل قدرت پیدا میکرده. قدرت مشروعیت نمیاره، قدرت حقانیت نمیاره، قدرت دلیل حقانیت نیست. اگر سالم بودیم معنیش این نیست که بلایی نداشته باشیم، مشکلی نداشته باشیم، گرفتاری نداشته باشیم. اما آیا آخرین حرف، آیا اگر حقم شدیم پس همیشه شکست خواهیم خورد؟ همیشه قدرت مال باطل؟ نه، فلربما ولعل، شاید گاهی هم خداوند متعال اراده میکنه و حق قدرت پیدا میکنه و امارت پیدا میکنه تا میرسه به اون حلقه آخرین که مسلمه که امارت برمیگرده به جایگاه خودش، و اون آقایی که منتظرش هستیم، اون عزیز سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، تکیه بر خانه کعبه میزند و میفرماید انا بقیت الله. شاهنامه کجاش خوشه؟ آخرش خوشه. اون صفحه آخر شاهنامه دنیا هم قبل از اینکه برسیم به اون جهان آخرت، قدرت یافتن حق هست و حکومت حق هست. خدایا ما را در مسیر حق ثابت قدم بدار، از گرفتار شدن به دام شک و شبهه و وحشت در مسیر حق ما را حفظ فرما. توفیق فهم معارف قرآنی و نهج البلاغه را پیش از پیش به همه ما مرحمت بفرما. توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه در همه صحنه‌های زندگی به بهترین وجه به ما عنایت بفرما. خدمتگزاران به مکتب حق و حقیقت در هر لباس و هر کجای عالم هستند، به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. حوائج شرعیه همه ما برآورده به خیر بفرما. برای استجابت دعاها بر محمد و آل محمد صلوات.